لحظه هاتون به خیر و نیکی. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. و اکنون چراغداران.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. چراغداران.
این برنامه سلمان حراکی. سلمان حراتی سال 1338 در روستای مزردشت خرم‌آباد تنکابن از پدری به نام عقیل و مادری به نام نقره به دنیا آمد. او در دوران کودکی علاقه زیادی به رشته‌های هنری به ویژه آواز و نمایش داشت و به همراه خواهران و برادران خود به مشاعره می پرداخت. سلمان با وجود اینکه بسیار بازیگوش و پرشور بود ولی یکی از شاگردان موفق در مدرسه به شمار می رفت تا اینکه در سال سوم راهنمایی به دلیل عارضه ناگهانی روحی که برایش به وجود آمد از ادامه تحصیل باز ماند.
من نبودم مادرم یتیم شد، من نبودم درختان بی‌شکوفه نشستند، من نبودم گنجشک ها برگ و بارشان را بستند.
او در این مدت بسیار منزوی و گوشه‌گیر شده بود و مدام در حال نوشتن بود و بدون آنکه نوشته هایش را به کسی نشان بدهد پاره می کرد، تا اینکه در سن 13 سالگی تصمیم می گیرد از خانواده جدا شود و به تنکابن مهاجرت کند و زندگی مستقلی را آغاز نماید.
من نبودم نارنج ها از درخت به زیر افتادند، انجیر ها از تراکم در ترکیدند.
او که در اتاق کوچکی نزدیک محل کارش مستقر شده بود، پس از 2 سال سختی و مشقت فراوان تصمیم می‌گیرد تا با ثبت نام در مدرسه شبانه به ادامه تحصیل بپردازد. در همین دوران سلمان با کتاب‌های شاعران بزرگ آن دوران آشنا می‌شود و همین مسئله تحولی بزرگ در روحیه او به وجود می‌آورد، به گونه‌ای که پس از آن به نوشته‌های خود با اعتماد به نفس بیشتری می نگریست.
ارباب سبحانه لذیذ از انجیر خود. مادرم گفت ای کاش گرگ ها مرا می بردن. ای کاش گرگ ها مرا می بردن.
سلمان پس از 2 سال دوری از زادگاهش به خانه پدری بازگشت، اما این بار نوشته هایش را برای اهل خانه و دوستانش می خواند و نظرات آنها را جویا می شد. با وجود آنکه برخی از نوشته ها مورد تمسخر دوستانش قرار می گرفت، اما به دلیل خود باوری که به دست آورده بود این گونه مسائل نه تنها مانع نوشتنش نشد بلکه او را در نوشتن آثاری بهتر تشویق و ترغیب می نمود.
من نبودم مادرم یتیم شد، نیمه های نیم سوخته کلچال را از آتش می انباشتن.
پس از اتمام سال دوم دبیرستان به واسطه یکی از دوستانش به نام کاظم شیخ محمودی که بعدها در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد، برای ادامه تحصیل و کار به تهران رفت.
ارباب کاهنی بود که سرنوشت مادرم را پیشگویی می‌کرد و ملوک نانجیب زاده که خلوت ارباب را پر می‌کرد آب را بر خاکستر می‌ریخت. مادرم غذای خاکستری خورد و بچه های خاکستری به دنیا.
او پس از اخذ مدرک دیپلم برای گذراندن خدمت سربازی به اصفهان رفت و در طول این مدت حتی یک بار هم به زادگاهش باز نگشت و علت این کار خود را پی بردن به خیشتن خیش عنوان میکرد. سلمان پس از اتمام خدمت سربازی در رشته هنر دانشگاه تربیت معلم تهران پذیرفته شد و در این مدت با شاعران معروفی همچون قیصر امینپور، سید حسن حسینی و ساعد باقری آشنا شد.
لاف‌پشت‌های مزرعه مرا می‌شناخت
و از طریق آنها به انجمن شعر حوزه هنری راه یافت. سلمان هراتی در حقیقت از سال 1358 به صورت حرفه‌ای شعر و شاعری را آغاز کرد. سلمان هراتی با تعهدی که به کارش داشت سختی این رفت آمدها را به جان خرید تا سرانجام سبب پروازش شد که هزار عرصه برای پریدنش تنگ بود. او سرانجام در 9 آبان 1365 و زمانی که تنها 27 سال سن داشت بر اثر سانحه تصادف اتومبیل که به همراه دوست و همکارش از تنکابون به سوی محل کارش در حال عزیمت بود چشم از جهان فروبست.
من بر بالشی از علف میخوابیدم، قورباغه ها برایم لالایی میخواندند.
شراب دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
اعزامی از بهشت. من اشتباه میکردم، اعتراف میکنم اشتباه میکردم. فکر میکردم چون خودمم یه زنم همه احساسات و عواطف و مسائل خانوما رو میتونم درک کنم. چیزایی که امروز شنیدم باعث شد متوجه اشتباهم بشم، متوجه این که چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسش نکنی قادر به درکشون نیستی. خدا اون روزو نیاره. خیلی سخته، خیلی سخت. ولی از طرفی هم شاید تو همچین سختی هاییه که عیار آدم محک میخوره. کسی چه میدونه؟ شاید.
دوستان سلام. در برنامه قبل شنیدید که خانم اشکیان در سن 15 سالگی تصمیم گرفت به عنوان امدادگر به جبهه اعزام بشه و در این تصمیم پدر و سه برادر خودش رو هم همراه کرد. مادر موند و یک دنیا تنهایی و دلتنگی. و شنیدید که در این راه یک برادرش به شهادت رسید و پدر و دو برادر دیگر به درجه جانبازی نائل شدند. دیروز تا اونجا شنیدید که در منطقه مریوان در حالی که خانم اشکیان جز به ادامه تحصیل در جبهه و امدادگری دغدغه دیگری نداشت، در معرض یک پیشنهاد جدی برای ازدواج با یکی از سرداران سپاه قرار گرفت. سرداری که 24 سال بیشتر نداشت و البته از اقوام ایشان بود. و حالا من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، شما رو به شنیدن ادامه این داستان از زبان خود خانم اشکیان دعوت میکنم. بشنوید.
داستان دلاوری های خانم اشکیان قسمت پنجم.
خب برسیم به همون بحث منطقی و بعد از ازدواج رو و اینکه شما همچنان امدادگر بودین و میخوام بدونم که شما غیر از این که امدادگری میکردین آیا کارهای دیگری هم بودش که به عنوان اینکه به عنوان یک خانم اونجا حضور داشتین طبیعتاً ممکن بود که به هر حال به دوش شما بیفته یا حتی از روی علاقه شخصی خودتون مایل باشین اون کارها رو هم انجام بدین، اون خدمات رو هم انجام بدین. چه کارهای دیگری غیر از امدادگری؟
خب غرب کشور ما میگم مدرسه میرفتیم و تو مدرسه مراقبه فعالیت گروه های نفوذی تو آموزش و پرورش و تو مدارس بودیم، چون که به عنوان معلم اینا نفوذ کرده بودن توی مدارس و اونجا آموزش ساخت بمب‌های دستی، آموزش ترور میدادن توی مدارس به بچه‌ها.
چطور و... ممکنه؟ یعنی مدارس اونجا مگه زیر نظر
همه جا نفوذ داشتن، هم توی بیمارستان نفوذ داشتن به عنوان پرستار، به عنوان کادر درمانی بیمارستان ها نفوذ داشتن، توی آموزش پرورش به عنوان معلم ها نفوذ داشتن و سر کلاس به بچه ها آموزش های خرابکاری و ترور میدادن.
حتی به دخترها؟
بله بله، دختر و پسر نداشت.
بعد اینها رو انتخاب میکردن یا مثلا اون معلم نفوذی سر کلاس به همه بچه ها آموزش میداد؟
سر کلاس به جای درس، به جای آموزش ساخت بمب های زودپزی با امکاناتی که تو خونه ها هست با زودپز یاد میدادن که چجوری بمب درست کنن و بمب گذاری کنن.
چه خیانتی به بچه ها میکردن.
بعد ما میرفتیم مدارس و سر کلاس حاضر میشدیم، بعد ابلاغ هم شده بود که با وجود یک عدد یک نفر فارس توی کلاس باید فارسی صحبت کنیم، چون اینا کردی صحبت میکردن، معلم ها کردی صحبت میکردن، کردی اصلا حرف میزدن، کردی هم درس میداد. اونجا ابلاغ شده بود که با وجود یک نفر فارس توی مدرسه موظفین که فارسی صحبت کنیم و ما میرفتیم و به خاطر ما مجبور بودن فارسی صحبت چون ابلاغ شده بود و وقتی فارسی صحبت میکردن مجبور بودن درس بدن. آها. چون که اگه درس نمیدادن خب بالاخره باز اونو به ما میگفتن جاش، یعنی جاسوس. آها. چون اونا میدونستن که ما به چه منظوری
در واقع میریم. شما هم به نوعی تو مدرسه میتونستین در واقع شناسایی کنین افرادی رو که
اصلا ماموریتمون هم به عنوان دانش آموز میرفتیم سر کلاس، چون همسنه همون بچه ها بودیم دیگه.
نمیترسیدین از این که بدونن شما با این ماموریت اومدین و احتمال این که مثلا شما رو هم ترور
دیگه؟ چرا، هم چندین بار حتی برای من پیش اومد که نزدیک بود بیفتم اسیر بشم دست،
یعنی سوء قصد.
بله چندین بار توی مریوان پیش اومد که نزدیک بود اسیر بشم دست کموله ها. بله واقعا خدا کمک کرد.
و اگه اسارت دست کموله به معنی مرگ قطعی بود دیگه.
کاش میکشتن زنا رو نمیکشتن، شکنجه میکردن، اسیری از این روستا به اون روستا میبردن، زنا رو خیلی کم میکشتن، مردا رو درجات میکشتن. یعنی توی کمین که تو جاده میزدن همه مردا رو همون جا تیر باران میکردن یا سر میبریدن، ولی زنا رو میبردن به اسارت، به کنیزی میبردن، همین کارایی که داعش توی سوریه و عراق انجام داد بدتر از اونو.
داشتین مواردی بود که شما بشناسین این اتفاق برای خانمی افتاده باشه؟ مورد اینجور داشتین؟ بله. از سرانجامش خبر داریم؟
ما یکی از خانمامون، من که خودم تو مدرسه می رفتم، بچه ها خب به ما اعتماد کرده بودن، مثلا فهمیده بودن که بچه های مردم خیلی صاف و صادقی با صفایی داره کردستان. بله. خیلی مردم با صفایی داره، یعنی با محبت سریع اعتماد می کردن، به خصوص این که دل خوشی هم نداشتن از دست این گروهک ها. این گروهک ها می ریختن تو خونه های اینا مواد غذایشون رو غارت میکردن، دختر زیبایی اگه داشتن میدزدیدن و حتی پدر اون خانواده جرأت نمیکرد اعتراض کنه چون که سری میکشتن، خیلی راحت میکشتن و میرفتن دیگه، اینا از ترسشون جرأت نمیکردن حرف بزنن. مردم خب ناراحت بودن از وجود این گروهک توی کردستان. بعد این بچه ها خب به ما اعتماد کرده بودن، به ما درد و دل می کردن، از وضعیت خانوادگیشون می گفتن، از وضعیت مشکلاتشون می گفتن. من یک بار بغل دستیم یه چند روزی نیومد بعد مدرسه، نگرانش شدم. یه بار رفتم در منزلشون، بعد از 3-4 روز رفتم در منزلشون که ببینم چی شده نیومده، یه مقدار از مشکلات خانوادگیشون هم خبر داشتم. من در زدم، یه دفعه اومد دم در رو باز کرد و به من فقط گفتش که فرار کن، هر چقدر میتونی فقط فرار کن از اینجا دور.
کینو به شما گفت؟
همون هم دختری که هم کلاسی که بغل دست من بود میشست تو مدرسه. دیگه من سریع فرار کردم تا اونجایی که جون داشتم، اصلا دویدم از اونجا دور شدم و رفتم. بعد از 4-5 روز اومد مدرسه، اومد مدرسه و با صورت کبود و
کتک خورده بود.
کتک خورده بود حسابی. بعد بهش گفتم چی شد، چه اتفاقی افتاد اون روز، برای چی به من گفتی فرار کن با اون عجله و با اون حالت؟ بعد گفتش که برادر و خواهرم تو کوه بودن، جز کمولا بودن، بعد اون روز خونه بودن، بعد از رو پشت بام دیدن تو داری میای نزدیک خونه ما، میخواستن سری بیان تو رو بکشن تو خونه و تو رو دستگیر کنن و من زودتر از اونا دویدم اومدم تو رو فراری دادم و اونا منو زندانی کردن. 3 روز تو زیر زمین به من غذا آب و غذا ندادن، 3 روز خواهر خودشونو تو زیر زمین و کتک زده بودن، تمام بدنش کبود بود، تمام بدنشو به من نشون داد، همه کبود بود و جای شلاق و لگد و اینا. بعد گفت من این کتک ها رو به خاطر تو خوردم، اگر که اینا دستشون به تو میرسید دیگه معلوم نبود خانواده تو دیگه اصلا رنگ تو رو ببینه.
الان بعد این سالها از اون آدم خبر داری؟
نه
دیگه هیچ وقت ندیدینش؟
نه ندیدمشون دیگه، چون که من دیگه سالها به مریوان نرفتم، یعنی 20 سال بعد.
هیچ وقت خط مقدم بودین؟
خط مقدم ما مهدیاباد ایران که بودیم تا جبهه حدوداً مثلا 10 دقیقه فاصله بود خط مقدم جبهه، چون بعد از مهدیاباد ایم صالح آباد بود، بعد از صالح آباد جبهه بود که، ولی خط خود خط مقدم نه نبود.
درست. و هیچ وقت آسیب جنگی به شما وارد شد؟
من خب چندین بار نزدیک بود شهید بشیم، چون بیمارستان شهدای شوش، عملیات فتح المبین، خب نه اولین بیمارستان پشت جبهه بود.
بله.
و توپخانه عراق برد توپش تا بیمارستان می اومد و در طول عملیات چندین بار توپ داخل بیمارستان اصابت کرد. من یه بار خب تو اوج عملیات، اینقدر که شهید زیاد بود و مجروح زیاد بود، خب ما هم سن و سالمون کم، ما روزا مجروحینا رسیدگی میکردیم، وقتی مجروح کم میشد شهدا رو بسته‌بندی میکردیم، نایلون میپیچیدیم میذاشتیم تابوت، تابوتا رو آماده میکردیم و تریلی میومد تابوتا رو بار میزد میبرد.
اولین باری که شما یک شهید رو باهاش روبرو، یعنی در واقع یک جسد رو باهاش روبرو شدین، چه حسی داشتین به عنوان یه دختر نوجوان؟
خب اولش خیلی سخته، حالا آدم بد میشه، حالا
چی بود؟ ترس بود یا حالت تهوع بود؟
نه اون خون، اون خون آلود که میبینی اولین بار خیلی حالش بد میشه، ولی به مرور زمان کم
واکنش
کم
شما چی بود؟ تو
حال تهوع، ما حال تهوع، سرگیجه و خیلی تو روحی آدم خیلی تاثیر، اول افسردگی شدید میگیره آدم. یه مثلا یه دختر 15 ساله دست قطع ببینه، خون پاره تو شکم، روده های بیرون ریخته، بعد جنازه های سوخته. بعد ما مثلا یه بار همون تو عملیات فتح المبین شب تا صبح ما این جنازه ها رو، جنازه های سوخته رو همه رو نایلون کردیم، تابوت کردیم، تا صبح مشغول اون جنازه ها بودیم و آماده کردن شهدا برای فرستادن به استان ها. و دیگه من صبح ساعت 6 صبح بود، خیلی گلوم درد گرفته بود، بغض کرده بودم، بیخوابی، خستگی. بچه ها به من گفتن که بریم رستوران غذا بخوریم، صبحانه بخوریم. من به بچه ها گفتم من اصلا آب دهنم هم پایین نمیره، اینقدر که بغض گلومو گرفته، شما برین صبحانه بخورین، من نشینم
بیرون. ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
دل عشق روان، آه سحر، ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینم، این همه از نظر لطف شما میبینم.
لحظه‌هاتون بخیر و نیکی هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم، از شما دعوت میکنیم که شنونده ویژه برنامه اذانگاهی با عنوان گلبانگ سربلندی باشید، با ذکر این نکته که موعد اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:10 است. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی
گلبانگ سربلندی.
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهاد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. معبود من، دست نیازم را به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. سلام بر پروردگار مهربانم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر در آنچه بر بنده خود از قرآن نازل کردیم اگر در قرآن شک دارید، فتو به صورت من مثل دعوا نداره، یه سوره مثل قرآن بیارید. قرآن 114 سوره، 113 تا پیشکش، یکی یه سوره ولو سوره کوثر کوچیک دارین، سوره سوره کوثر، یه چیزی مثل سوره کوثر بیارید و ما دست برمیداریم. و این کنتم فی ریب، آیه 23 از سوره بقره. و این کنتم فی ریب، اگر واقعا شکی دارید در آنچه بر پیغمبر بندمون نازل کردیم. کلمه عبدنا، این عبد بنده خدا، خیلی بندگی زور داره. این انسان دست رو دست خدا، بنده خدا، بنده خدا که شد معراج میشه. سبحان الله اسرا به عبده، بنده خدا که شد رسول میشه. و شادان محمدن عبده بعد میگه و رسوله. انزلنا علی عبدنا، یعنی این بندگی است که جبرئیل رو پایین میکشه، بندگی است که قرآن رو هوش میگیره، یعنی میکشه پایین. بندگی خدا هم یعنی انسان خودش نبینه، من دوست دارم یا دوست نداری، مردم چی میگن، دوستان چی میگن، همسر چی میگه، بچه چی میگه. این کار برای من نون داره، نانی، نامی، مقامی، هر چی به غیر خدا باشه اینا دیگه بندگی خدا نیست. بنده خدا یعنی قل الله ثم ذرهم، بگو خدا فکر دیگه شه نکن، چی میشه دیگه دنبال چی میشه نباش. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک دارید در آنچه ما بر بنده خودمون نازل میکنیم، فتو به صورت من مثله. قرآن چند جور بیان داره اینجا. یه جا میگه که فتو به کتابن، فتو به کتابن یعنی یک کتابی بیارید مثل قرآن. فتو به کتابن سوره قصص آیه 49، یه قرآن بیارید. بعد خب یه قرآن 14 سوره، یه مرتبه 34 سوره شون بخشه. در جای دیگه در سوره هود آیه 13 میفرماد که حالا نمیخواد کتاب بیارید 14 سوره، فتو به 10 سوره، 10 تا سوره بیارید، 34 تا شو بخشیدم، یه 10 تا سوره مثل قرآن بیارید. بعد از این 10 تا سوره یه جا 9 تا شون بخشه، میگه که مثل همینجا میگه فتو به صورته. پس اول میگه که یه قرآن 114 سوره بیارید، بعد میگه 104 سوره شو بخشیدم، یه قرآن بیارید 10 سوره، بعد میگه 10 سوره هم نوت شو بخشیدم، یه سوره فتو به صورته. بعدم نگفته سوره کوچیک یا سوره بزرگ، یعنی حتی یه سوره 3 کلمه ای هم بیارید 3 جمله ای من میپذیرم. خب حالا نگو که حالا شاید آورده باشن، اگر آورده بودن تو بوق میکردن. فتو به صورته، این میگه فتو به صورته مثل یه سوره بیارید پیداست. این قرآن